ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. در انفجار انتحاری در عراق 6 تن از جمله 4 زائر ایرانی کشته شدند. به گفته مقامات عراقی ساختمان‌های دولتی در تکریت از گروه خلافت اسلامی بازپس گرفته شد. با آخرین روز مذاکرات هسته‌ای با برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 5 علاوه 1 آغاز شد. خبرها رو با خبرهای هسته‌ای از لوزان سوئیس آغاز خواهیم کرد. صبح سه‌شنبه آخرین روز مذاکرات هسته‌ای با برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و سپس نشست مشترک آنان با وزیر امور خارجه ایران آغاز شد. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه هم اکنون در سطوح مختلف در لوزان ادامه دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم شب گذشته لوزان را ترک کرد، اما گفته که در ساعات آینده به مذاکرات خواهد پیوست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم که در لوزان حضور دارد گفته هنوز مسائل مهمی حل نشده باقی است. هانا کاویانی همکارم که در لوزان سوئیس محل مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با وزرای خارجه وزیر خارجه ایران و هیئت همراهش حضور داره در اونجا و این خبرها رو پوشش میده، هم اکنون از طریق تلفن با ما در تماس هست. هانا روزت بخیر، درباره امروز بگو و مذاکراتی که از هفته صبح آغاز شده. خب از اتاق فرمان من اطلاع میدن که گویا تماس ما قطع شده و در حال حاضر قادر به برقراری نیستن، اما در ادامه همین بخش خبری در صورتی که بتونیم با هانا در تماس باشیم حتما با او آخرین خبرها رو یک بار مرور خواهیم کرد درباره مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 علاوه 1. 4 زائر ایرانی در انفجار انتحاری در عراق جان خود را از دست دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات عراقی گزارش داد که این انفجار انتحاری صبح سه‌شنبه در شهر تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد هنگامی رخ داد که زائران در یک جایگاه بنزین در حال پیاده شدن از اتوبوس بودند. بر اساس این گزارش در این انفجار 6 تن از جمله 4 زائر ایرانی جانشان را باختند. راننده اتوبوس و یک زن ایرانی از جمله کشته شدگان هستند. این زائران از سامرا باز می‌گشتند. مقامات عراقی میگویند شماری از ساختمان‌های دولتی در تکریت را از گروه خلافت اسلامی داعش بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک ژنرال عراقی که نامش اعلام نشده گفت ساختمان‌های دولتی در تکریت از دوشنبه شب در کنترل نیروهای عراقی است. رعد و جبوری استاندار صلاح الدین نیز این خبر را تایید کرده و گفته پرچم عراق بر فراز ساختمان‌های دولتی در تکریت برافراشته شده. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری که خبرهای این منطقه و منطقه به خصوص خبرهای جنگ داخلی در عراق رو پی میگیره با من در استودیوی خبر همراه است، همراه خواهیم شد تا ببینیم که چه جزئیات بیشتری او از وقایع عراق داره. ایلیا، گزارشایی از پیشروی همونطور که در خبر هم دیدید از پیشروی نیروهای عراقی در مرکز شهر تکریت منتشر شده، جزئیات بیشتر رو اگر در دست داریم برای شنوندگان این برنامه بگو لطفاً.
بله مهرداد، نیروهای عراقی شامگاه گذشته تونستن مجتمع دولتی در مرکز شهر تکریت رو محاصره کنن بعد از اینکه جنگنده های ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا اطراف این مجتمع رو و همچنین بیمارستان مرکزی شهر تکریت رو بمباران کردن. این بیمارستانی که از پایگاه های گروه خلافت اسلامی یا همون داعش بوده. بعد از اون اینطور که خبرها حکایت میکنه امروز نیروهای عراقی تونستن در مرکز شهر تکریت پیشروی کنند و مجتمع رو یا حداقل بخشی از مجتمع رو از شبه نظامیان گروه داعش بازپس بگیرن. جنگنده های ائتلاف نقش بسیار مهمی در این عملیات داشتن. 20 بار مرکز شهر تکریت و اطراف اون رو بمباران کردن. حالا مشخص نیست که در این عملیات آیا نیروهای شبه نظامیان شیعه حضور داشتن یا نه، چون گزارش های زد و نقیزی در این بار منتشر شده.
حیدرالعبادی نخست وزیر عراق هم دیداری داشته با بان کی‌مون درباره عملیات تکریت و در همین باره با هم دیگه صحبت کردن گویا در خبرها داشتیم.
بله، آقای العبادی گفته نبردهای سرنوشت‌سازی در استان صلاح الدین و مرکز اون شهر تکریت در جریان هست. گفته نیروهای مسلح و بسیج مردمی موسوم به هشت شعبی به زودی پیروزی‌های خود رو برداشت اعلام می‌کنن. گفته به زودی شهر تکریت و استان صلاح الدین از چنگ شبه نظامی داعش خارج خواهد شد و پس از آن نوبت به الانبار و موصل خواهد رسید. در مورد گزارش‌هایی که از نقض حقوق بشر توسط بعضی از گروه‌های شبه نظامی منتشر شده، آقای العبادی تأکید کرد که دولت عزم داره که تمام این مسائل رو بررسی کنه و عاملان احتمالی نقض حقوق بشر رو مجازات کنه.
و ایلیا فاد معصوم رئیس جمهوری عراق هم بیانیه‌ای درباره آشتی ملی در این کشور منتشر کرده. خیلی خلاصه اگر ممکنه این رو هم به جزئیاتی دربارش بگو برای شنوندگان این برنامه.
این بیانیه اشاره داشته به اون چه که در عراق در ماه‌های گذشته پیش اومد و اختلافایی که میان اقوام و همچنین طرفداران مذهب‌های مختلف به وجود اومد. آقای فاد معصوم تاکید کرد که آشتی ملی که عراق در پی اون هست همه رو در بر می‌گیره، به جز تروریستایی که دستشون به خون عراقی‌ها آغشته است.
سپاسگزارم امیلیا جزایری. همینطور که در ابتدای این بخش خبری خبرهاش رو اعلام کردیم و همینطور قرار بود که با همکارم هانا کاویانی در لوزان سوئیس همراه بشیم، اما ارتباطمون برقرار نشد و قول دادیم که حتما در طول این بخش خبری اگر ارتباط برقرار شد با او همراه میشیم. هانا رو در حال حاضر روی خط تلفن داریم. هانا روز بخیر. درباره این آخرین خبرها از مذاکره ایران و پنج علاوه یک بگو که از ساعت 7 صبح این مذاکرات آغاز شده و همینطور ادامه داره.
سلام میکنم به تو مهداد و به شنوندگان رادیو فردا. بله، مذاکرات همچنان در این شهر لوزان در حالی ادامه داره که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در راه شهر لوزان هست و تا ساعتهای آینده باید اونیز بار دیگه به این مذاکرات بپیونده. روز گذشته پیش از ترک لوزان سخنگوی وزیر خارجه روسیه گفته بود که در صورتی که طرفین به دستیابی به یک تفاهم مشترک واقعی باشه، نزدیک باشن، وزیر خارجه روسیه به لوزان باز خواهد گشت. او در صبح امروز در یک کنفرانس خبری هم در مسکو گفته بود که به نظر میاد که تفاهمی در راه هست. اما در همین باره خبرگزاری اسوسییتد پرس ساعتی پیش یک گزارشی منتشر کرد مبنی بر این که تفاهمی به دست اومده، اما همچنان موضوعاتی هست که مورد اختلافه. هنوز هیچ منبعی این خبر اسوسییتد پرس رو تایید نکرده. باید دید که چگونه این ساعت‌های پایانی از یک روز حساس در روند مذاکرات هسته‌ای ایران و پنجه به علاوه یک ادامه پیدا خواهد کرد. ما می‌دونیم که به هر حال تدارکاتی اندیشیده شده که در صورتی که لازم باشه که بیانیه‌ای رو طرفین بخونند یا اعلام خبری رو بکنند، چه در ژنو و چه در لوزان که البته احتمال لوزان بیشتر میره، آمادگی لازم انجام شده.
خب حالا اگر بخوایم خوشبین باشیم و فکر بکنیم که امروز با یک تفاهم مشترک به پایان خواهد رسید، چه صحبتهایی درباره این تفاهم در فضای لوزان تو شاهدش هستی؟ چه وضعیتی رو برای طرفین ایجاد خواهد کرد؟
چند مسئله باید پاسخ شما در ساعت‌های آینده پیدا بکنیم. اینکه اون چه که بهش دست پیدا کردن چیست؟ در این روزها ما صحبت‌های بیشماری رو شنیدیم، اسامی مختلفی برای اون چیزی که می‌خواستند تا مهلت دستیابی به چارچوب به دست بیارن مطرح شده بود. از گفته شده بود درک مشترک و یک تفاهم، گفته شده بود چارچوب سیاسی. اون چه که مشخصه این هست که باید پنج به علاوه یک ایران راه حل‌های منطقی که مورد توافق دو طرف هست رو نهایی بکنند، اما از اینجا به بعد باید کار رو بر روی جزئیات این راه حل‌ها ادامه بدن تا تیر ماه برای این موضوع فرصت دارند. اگرچه گفته شده بود روز گذشته توسط معاون وزیر امور خارجه ایران آقای عراقچی که گفته بود هنوز هیچ سندی تهیه نشده، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس از آمدن روی کار کاغذ بعضی موضوعات خبر داده بود. اینکه آیا این موضوعاتی که روی کاغذ آمده به صورت عمومی مطرح بشه یا خیر، این سوال دیگر هست، یا اینکه طرفین فقط به ارائه یک بیانیه برای اعلام تفاهم اکتفا خواهند کرد، به پایتختشون باز خواهند گشت و کار رو برای ادامه مذاکرات ادامه میدن.
خب اگر بخوایم به بخش خالی این لیوان هم نگاهی بکنیم، یعنی دست نیافتن به هیچ گونه تفاهم مشترکی در پایان امروز، احتمالاً چه تصمیم میگیرن؟ خیلی کوتاه اگر بگی.
دست نیافتن به توافق اونطوری که ما اینجا میشنویم مطلوب هیچ یک از طرفین نیست و اون چه تلاش فشرده که در ساعتها و روزها و ماههای گذشته ما از هر دو طرف شاهد بودیم حاکی از این هست که هر دو طرف میخوان که به یک نوعی از تفاهم برسند، به دلیل اینکه هزینه دست نیافتن به یک تفاهم و در نهایت یک توافق جامع برای هر دو طرف میتونه هزینه بسیار سنگینی باشه.
سپاسگزارم. هانا کاویانی از لوزان سوئیس با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب از فضای سیاست و جنگ و مذاکرات هسته‌ای خارج بشیم، سری بزنیم به تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوئد که ساعتی دیگه در ورزشگاه فرندز آرنا در شهر استکهلم پایتخت سوئد با هم دیدار می‌کنن. این بازی دوستانه که از ساعت 19:30 دقیقه وقت اروپای مرکزی 10 شب به وقت ایران آغاز میشه، اولین بازی ایران و سوئد در تاریخ دو تیم یا دو کشور به شمار میره. مهدی رستم‌پور کارشناس و گزارشگر ورزشی که در حال حاضر در استکهلم حضور داره، در گفتگوی با رادیو فردا حال و هوای پایتخت سوئد رو پیش از بازی این طور بازگو کرده.
جو شهر استکهلم کاملا در واقع شبیه تهران شده، شبیه فضای فوتبال ایران شده، انقدر که ایرانی‌ها استقبال کردن از تماشای این مسابقه و از مدت‌ها قبل برنامه‌های مفصلی تدارک دیدن برای این که بتونن با کیفیت بهتری تیم ملی رو تشویق کنن، هم از لباسای یک دست و همچنین طی این یک روزی که اینجا هستن و در همین هتلی که بازیکنان تیم ملی ایران اقامت دارن حضور دارن. بارها تعداد بسیار زیادی از ایرانی‌ها اینجا حضور پیدا کردن برای اینکه بتونن بازیکنای تیم ملی رو از نزدیک ببینن، با اون عکس بگیرن و فضای بسیار صمیمانه ای رو میشد دید بین هوادارهای تیم ملی ایران و خود مجموعه تیم ملی که به هر حال زیر بارش باران ساعت‌ها بیرون از هتل، چون اجازه ورود به هتل به اونا داده نمیشد، حاضر بودن که بایستن و خب طبق صحبتایی که خود اونها کردن مطلع شدیم که حدود 40,000 ایرانی چه بسا بیشتر در ورزشگاه حضور پیدا خواهند کرد تا تیم ملی رو تشویق کنن. همین الان هم که من با شما صحبت میکنم، بازیکنان تیم ملی در ساختمانی در مجاورت هتل با کارلوس کیروش در واقع یک برنامه سبک ریکاوری رو انجام دادن و دیگه تمرینی نخواهد بود تا بعد از ظهر که این مسابقه برگزار میشه.
آقای رستم‌پور، وضعیت تیم ملی چگونه است؟ بازیکنان
ببینید، این مسابقه با توجه به اینکه گرچه یک دیدار دوستانه است، اما خب خبرهای زیادی منتشر شده به صورت رسمی که احتمالاً آخرین حضور کارلوس کیروش روی نیمکت سرمربیگری تیم ملی ایران خواهد بود، میشه یک جور در واقع روحیه مصمم نزد بازیکنان تیم ملی رو دید که بتونن از این بازی هم مثل مساف باشی یک نمایش خوب رو ارائه کنن. البته خب حریف هم همین شرایط رو داره، یعنی تیم ملی سوئد با تمام قوا قصد داره در خانه در بازی دوستانه‌ای که با ایران برگزار میکنه نتیجه رو به سود خودش خاتمه بده. تصور میشه که بازی بسیار جذابی بشه، یعنی انگیزه در نزد هر دو تیم وجود داره و فراتر از یک مسابقه صرفا تدارکاتی خواهد بود.
ادامه خبرها. سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه بیش از 21 تن مواد غذایی و دارویی به یمن ارسال کرد. خبرگزاری فارس به نقل از ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گزارش داده که 19 تن از محموله ارسالی دارو و تجهیزات پزشکی و 2 تن آن مواد غذایی است. تاکنون بیش از 50 تن دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی در 4 مرحله به یمن ارسال شده است. مسئولان هلال احمر نگفتند که این محموله‌ها به کدام مناطق و از چه طریقی ارسال شده. رئیس سازمان هلال احمر گفته است ایران آماده است در صورت اعلام نیاز طرف یمنی تجهیزات بیشتر و نیروی امدادی و پزشکی هم به یمن ارسال کند. جمهوری اسلامی از حامیان شبه نظامیان شیعه حوثی به شمار می آید. امیر کویت اعلام کرده که کشورش برای کمک به جنگ زدگان سوریه 500 میلیون دلار بودجه اختصاص داده است. کویت این هفته میزبان کنفرانس بین المللی کمک به جنگ زدگان سوریه است که با شرکت نمایندگان سازمان ملل، نهادهای بین المللی و نمایندگان کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. نماینده آمریکا در سازمان ملل هم گفته کشورش 500 میلیون دلار کمک مالی به این امر اختصاص می دهد. 16:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.